اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مسئولیت انفجار پس از چاشت روز سه شنبه کابل را تا زمان تهیه این خبر کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت کابل عصر سه شنبه گفتند که در اثر انفجار در مربوطات حوزه 16 امنیتی شهر کابل کم از کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در شهر کابل در یک پیام ایکس نگاشته است که این رویداد عصر سه شنبه 9 جنوری در اثر انفجار ماین جابجا شده در یک موتر نو مرسدس به وقوع پیوسته است. زدران گفته است که نیروهای پلیس به محل رویداد اعزام شده و به گفته وی یک فرد مشکوک در پیوند با این انفجار بازداشت شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه 9 جنوری در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و اعضای کابینه جنگی او از آنان خواست که از وارد شدن آسیب به غیر نظامیان فلسطینی در جنگ غزه پرهیز کنند و مسیر ایجاد یک کشور فلسطینی را حفظ نمایند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن که در سفر اخیر خود به منطقه با رهبران شماری از کشورهای دیدار و در مورد حکومت آینده در غزه و ادغام آن در خاورمیانه گفتگو کرد، پیشتر گفته بود که به دنبال راهی رو به جلو است. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده ابتدا با طور خصوصی با آقای نتانیاهو و سپس با اعضای کابینه جنگی او در پایگاه نظامی کیرا در تل‌آویو انجام شد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خبر داد که انتونی بلینکن با تکرار حمایت حکومت جو بایدن را از حق اسرائیل برای جلوگیری از تکرار حملات بر اهمیت پرهیز از آسیب بیشتر به غیر نظامیان و حفاظت از زیربناهای غیر نظامی در غزه تاکید کرد. آقای بلینکن همچنین با تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای درباره برنامه‌هایی برای حکومت آینده غزه که می‌تواند به همسایگان اسرائیل مربوط باشد گفتگو کرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر خود به اسرائیل گفت که دولت بایدن آماده است در صورت نیاز مانند گذشته به تحرکات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در بحیره سرخ پاسخ دهد. بلینکن در کنفرانس خبری پایان سفر خود گفت که واشنگتن با مقامات اسرائیلی در مورد تحرکات حزب الله لبنان در شمال اسرائیل نیز گفتگو کرده است و آنها به دنبال رای حل دیپلماتیک برای جلوگیری از تبدیل شدن این تحرکات به یک جنگ تمام عیار هستند. بلینکن همچنین گفت که پایان جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه منوط به دستیابی اسرائیل به اهدافش است. اسرائیل از زمان حمله حماس گفته است که تا از بین بردن این گروه آرام نخواهد نشست. وزیر خارجه آمریکا افزود که حماس، حزب الله، حوثی ها و حامی آنها جمهوری اسلامی هستند که به گفته وی مرتب از کشتار جمعی یهودیان صحبت میکنند. گروه حزب الله لبنان روز سه شنبه توسط تیاره‌های بدون سرنشین انفجاری که از خاک لبنان پرواز داده شده بود، یک پایگاه نظامی اسرائیل را آماج قرار داد. این نخستین حمله حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل است که به گفته این گروه آن را پاسخ به کشتار اسرائیل در لبنان عنوان کرده است. منابع آگاه از عملیات گروه لبنان به رویترز همچنان گفتند که در اثر یک حمله اسرائیل 3 جنگجوی حزب الله در جنوب لبنان کشته شدند. نعیم قاسم معاون حزب الله لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این گروه خواهان گسترش جنگ به بیرون از خاک لبنان نیست، اما با گفته وی اگر اسرائیل دامنه این جنگ را گسترش دهد، پاسخ حد اکثر حزب الله برای بازدارندگی اسرائیل اجتناب ناپذیر خواهد بود. لیگ کشورهای عرب در سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفتند که روی یک تقاضا جهت اعطای عضویت دائمی به فلسطین در این سازمان بین‌المللی کار میکنند. ریاض منصور نماینده دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد گفت که مانع این هدف شورای امنیت است و برای برطرف کردن این مانع به گفته وی به یک راه حل نیاز است تا فلسطین جایگاه خود را به عنوان یک کشور عضو در سازمان ملل متحد به دست آورد. ریاض منصور و سایر اعضای لیگ کشورهای عرب خبرنگاران در نیویورک گفتند که این گروه خواهان یک نشست علنی روز جمعه در شورای امنیت جهت بحث در مورد جنگ در غزه شدند. ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک ناظر حقوق بشر گفته است که گروه دولت اسلامی یا داعش روز سه شنبه 9 جنوری حمله مرگباری را بر یک بس حامل نظامیان سوری در صحرای سوری انجام داد که در اثر آن دست کم 14 سرباز سوری کشته شدند. این دومین حمله از این نوع در سال روان میلادی است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که این حمله در نزدیکی شهر باستانی پلمیرا انجام شده است. وزارت دفاع سوریه نیز با نشر اعلامیه حمله بر بس حامل نظامیان کشور را تایید کرده، اما گفته است که در اثر این حمله به گفته این وزارت تروریستی 8 سرباز کشته شدند. منابع اردو یمن روز سه شنبه به شبکه الجزیره گفتند که گروه انصارالله حوثی‌های یمن یک کشتی را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. رویترز با نشر این خبر اذعان داشته که اوائل روز سه شنبه سازمان تجارت بحری بریتانیا گزارش این حمله را به دست آورده است. حوثی‌های یمن که حمایت ایران را با خود دارند در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ حمله ور می‌شوند. خطوط مختلف کشتیرانی تردد در مسیر بحیره سرخ را لغو کرده و مسیر طولانی‌تری را در اطراف افریقا اختیار کردند. حوثی‌ها تعهد کردند تا زمان توقف حملات اسرائیل بر غزه به حملاتشان ادامه خواهند داد. آنان هشدار دادند که اگر حوثی‌ها هدف حمله قرار گیرند بر کشتی‌های آمریکایی حمله خواهند کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه شنبه 9 جنوری گفت که این وزارت پلان دارد تا انواع مختلف درون ها را تولید کند. شویگو که درباره برنامه یک سال پیش روی این وزارت صحبت میکرد افزود که اردوی روسیه یک سلسله از انواع تیاره های بدون سرنشین تهاجمی را از تیاره های نهایت کوچک گرفته تا تیاره های سنگین شکل خواهد داد. شویگو همچنین گفت که یکی از وظایف کلیدی برای سال 2024 حفظ آمادگی جنگی سه‌گانه هسته‌ای در بالاترین سطح آن می باشد. وزیر دفاع روسیه ادعا کرد که در سال 2023 اوکراینی ها بیش از 215 هزار کشته داده و 28 هزار سلاح اوکراینی ها تخریب شده است و مسکو ابتکار عمل را در تمام خطوط جنگی حفظ کرده است. و گابریل اتل، سخنگوی پیشین حکومت فرانسه، از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور به صفت صدر اعظم معرفی شد. مکرون روز سه شنبه 9 جنوری در جریان فشارهای روزافزون سیاسی این وزیر 34 ساله پیشین معارف فرانسه را به صفت جوانترین صدر اعظم این کشور معرفی کرد. اتل نخستین صدر اعظم همجنسگرای فرانسه است. الیزابت بورن صدراعظم پیشین فرانسه به دنبال کشیدگی‌های سیاسی پیرامون قانون مهاجرت که به حکومت صلاحیت اخراج خارجی‌ها را می‌دهد از سمتش استعفا کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. پس از کشته شدن دو خبرنگار دیگر در جریان پوشش جنگ غزه، سازمان ملل متحد از رقم بلند تلفات تاریخی خبرنگاران در جنگ غزه ابراز نگرانی کرده است. از ماه اکتبر به این سو 80 کارمند رسانه‌ای در جنگ غزه کشته شدند. برگردان گزارش جسیکا جریات، گزارشگر صدای آمریکا را در این مورد از فوزیه احسان میشنوید.
و آخرین ودای وایل الدهدو، رئیس شعبه غزه شبکه خبررسانی الجزیره، با حمزه پسرش که در جنگ غزه کشته شد، روز غم‌انگیز دیگری را رقم زد. حمزه الدهدو یکی از دو خبرنگاری بود که بروز یک شنبه در نزدیکی رفح کشته شد. مرگ حمزه اندوه دیگری است برای الدهدو، پدر حمزه که تعدادی از اعضای خانواده‌اش را در جنگ غزه از دست داده است. رئیس بخش غزه الجزیره در ماه اکتبر، زمانی که مصروف نشرات زنده بود، خبر مرگ خانمش، یک پسر 15 ساله، دختر 7 ساله و نواسه‌اش را اطلاع یافت که در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. الدهدو که خودش نیز در جریان انجام وظیفه در ماه دسامبر مجروح شده است، گفت:
بعد از آن که اعضای خانواده‌ام را از دست دادم، بعد از آن که پسرم محمد، شام، آدم و خانمم را از دست دادم، چگونه می توانم مرگ پسر بزرگم و از دست دادن همه چیزم را در زندگیم تحمل کنم؟
حمزه پسر الدهدو و مصطفی سریا، خبرنگار فرانس پرس، بروز یکشنبه در حال برگشت از وظیفه بودند که موتر حاملشان مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. اردوی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت واحد شناسایی و حمله بر تروریست یک تروریست را شناسایی و به آن حمله کرد و همچنان از گزارش آگاهی داشت که دو مظنون دیگر در موتر مورد حمله قرار گرفته است. ناظران می گویند با مرگ این دو خبرنگار تلفات اعضای رسانه‌ای در این جنگ بی‌سابقه است. از شروع حمله اسرائیل به غزه تا کنون حدود 79 خبرنگار کشته شدند که تقریبا همه فلسطینی هستند. رقم بالای قتل خبرنگاران در مدت زمان بسیار کم باعث نگرانی سازمان ملل شده است. یک سخنگوی این سازمان به روز دوشنبه یک بار دیگر خواستار توقف هدف قرار دادن خبرنگاران شد. فلورنسیا سوتو نینو سخنگوی این سازمان در مورد گفت
خبرنگاران زندگی خود را به خطر می اندازند تا واقعیت ها را برای همه در جهان انعکاس دهند و این بسیار مشکل است که آنها با چنین وضعیتی در آنجا مواجه هستند.
سفارت اسرائیل در واشنگتن به سؤال خبرنگار صدای امریکا در این مورد پاسخ نداد، اما سخنگوی این سفارت قبلا گفته بود که نیروهای کشورش عمدن به خبرنگاران حمله نمی کند. اما تحقیقات گروه‌های مختلف از جمله رویترز این ادعا را رد می کند. تحلیلگران در ماه گذشته دریافتند که تانک اسرائیلی اسام عبدالله خبرنگار را هدف حمله قرار داد و وی در این حمله که نشان می دهد عمدی بود کشته شد. تحقیقات نشان می دهد که اسرائیل از موجودیت تیم رسانه‌ای در مکانی که مورد حمله قرار داد آگاهی داشت. مایا گیبیلی رئیس دفتر لبنان رویترز می گوید رویترز خواستار شفافیت در این مورد است. او در مورد وضعیت خطرناکی که همکارانش با آن روبرو است گفت
این یک وضعیت خیلی بدی است که ما می‌بینیم. خبرنگاران قادر نیستند که وظیفه خود را انجام دهند. این که می‌بینیم با بمباردمان بی‌تفاوت از انجام وظایف آنان جلوگیری می‌شود.
او گفت با جنگ شدید در غزه و محدودیت دسترسی به غزه، گزارش و سهم خبرنگاران محلی حیاتی است.
زمانی که شما خبرنگارانی در ساحه دارید که این محتویات و اخبار را به طور مستقیم فراهم می کنند، این حسابدهی را بیشتر ممکن می سازد.
در حالی که الدهدو یکی دیگر از فرزندانش را به خاک می سپارد، محکمه بین المللی جرایم با گزارشگران بدون مرز تایید کرده است که جرایم علیه خبرنگاران در تحقیقات این نهاد شامل است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ناظران میگویند تا چندین روز قبل واشنگتن در راستای تلاش‌های حل دیپلماتیک جنگ حماس ترکیه را در حاشیه قرار داده بود، اما سفر اخیر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به استانبول و ملاقاتش با مقام‌های ترکی نشان می‌دهد که این وضعیت در حال تغییر است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
ناظرین تصمیم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را که سفرش به شرق میانه را با ملاقات با وزیر خارجه ترکیه و رئیس جمهور کشور آغاز کرد با معنی می‌دانند. تحلیلگران میگویند که اردوغان از حماس حمایت کرده و به همین دلیل انقره از جانب واشنگتن در حاشیه قرار گرفته است. ترکیه برای بیرون رفت از جنگ اسرائیل و حماس تلاش کرد، اما دیدار اخیر بلینکن از ترکیه نشان میدهد که ترکیه میتواند نقش داشته باشد.
ممکن به دیپلماسی ترکیه و نفوذ این کشور برای راضی ساختن حماس در کار با اداره خودگردان فلسطین و تامین امنیت و مبارزه با دهشت افغانی یا حتی یک نو ساختار حکومتداری ابتدایی در غزه نیاز باشد.
واشنگتن و انقره نگرانی‌های مشترک در مورد گسترش جنگ در شرق میانه دارند، اما صحبت‌های بلینکن در استانبول بیشتر روی مسئله تایید عضویت سویدن به ناتو از جانب ترکیه متمرکز بود. اردوغان تاکید دارد تا کنگره ایالات متحده فروش طیارات نظامی جت‌های F-16 را تایید کند، اما تحلیلگران معتقدند که واشنگتن بر این باور است که انقره نخست باید عضویت سویدن را تصویب کند. سیزن اونه، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه میگوید با در نظر داشت اینکه کنگره در فراهم کردن کمک نظامی به اوکراین متردد است، در عملی کردن تعهد رئیس جمهور بایدن در قبال ترکیه شک دارند.
بایدن نمیتواند به خاطر ترکیه بر سنا و مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده فشار بیاورد، به این معنا که او در قسمت اوکراین این کار را کرده نتوانست و هنوز تلاش میکند. و چطور میتواند از جانب ترکیه فشار وارد کند؟ در کنار این که ترکیه از حماس حمایت میکند، او نمیتواند کاری بکند.
ناظرین میگویند که بلینکن تا حالی به اردوغان هشدار داده است که اگر این مسئله به درازا بکشد، سیاست های مخالف ترکیه در کنگره بیشتر خواهد شد. تصویب عضویت سویدن در ناتو قرار در موقف مهم دیپلماتیک برای واشنگتن و اتحادیه اروپا قرار داده است. در این زمان تحلیلگران هشدار میدهند که به طریق افگندن تصویب این مسئله، پرسش های را بین متحدین ناتو در مورد روابط اردوغان با پوتین برانگیخته است. در حالی که اواخر این ماه پارلمان ترکیه قرار است روی این مسئله تصمیم بگیرد، واشنگتن برای کسب رأی زودتر ترکیه و درخواست سویدن برای ملحق شدن به ناتو در حال فشار آوردن است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در سال 2024 کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، روسیه، هند و مکزیکو در زمره کشورهایی هستند که در آنجا انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و یا صدر اعظم صورت خواهد گرفت و آمادگی در برخی از این کشورها به شمول ایالات متحده از همکنون برای این انتخابات آغاز شده است. گزارش را در این مورد از لینا روسبی بشنوید.
شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 به پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهور و یا صدر اعظم تازه‌ای را برای کشورشان انتخاب می‌کنند. در حال که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر دایر می‌شود، انتخابات ابتدایی و انجمن‌های انتخاباتی با زودی آغاز خواهد شد. در هفته‌های پیش رو انتظار می‌رود که محکمه عالی ایالات متحده روی ممنوعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از برگه‌های رأی ایالت‌ها و دلیل نقش او در یورش ششم ماه جنوری سال 2021 بر امارت کنگرس تصمیم بگیرد. در جانب دموکرات‌ها، جو بایدن رئیس جمهور برحال خواهان انتخاب مجدد در حالی است که تورم اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری وی را تحت تأثیر قرار داده است. در هند، نرندرا مودی صدر اعظم برحال خواهان یک دوره تازه است، در حالی که گستره دیپلماسی هند در جهان در حال گسترش است.
گزافه گویی نخواهد بود که اگر گفته شود حزب بی جی پی حال مودی است و مودی حزب بی جی پی. مردم این حزب را از طریق مودی می شناسند و مخالفان نیز مودی را منحصر رقیب تلقی می کنند، نه این حزب را.
در مکزیکو نیز قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ دوم ماه جون امسال دایر شود و برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن کاندید این انتخابات است.
این انتخابات تاریخی است چون برای اولین بار در آن احتمال انتخاب یک زن به صفت رئیس جمهور می رود.
در ماه مارچ انتخابات ریاست جمهوری در روسیه دایر می شود و ولادیمیر پوتین که برای اولین بار منحیث رئیس جمهوران کشور در سال 2000 انتخاب شد، بار دیگر کاندید این انتخابات برای یک دور 6 ساله دیگر است و کاندیدی خود را در حال اعلام کرد که در آن از احتمال برنده شدن خود اطمینان می داد.
تشکر. من این واقعیت را پنهان نمی کنم که در زمان متفاوت من مفکوره متفاوت داشتم. حق با شماست. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود و من برای پست ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رقابت خواهم کرد.
پوتین با وجود آنکه جنگ اوکراین با بهای سنگین را آغاز کرده است، ولی هنوز هم از حمایت برخوردار است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
اداره نظارت از کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش تازه خود که به درخواست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تهیه شده گفته است که از زمان ایجاد صندوق امانی افغانستان در سوئیس هیچ مقدار از پول به نفع مردم افغانستان به مصرف نرسیده است. با این حال آزرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی افغانستان میگوید که یگانه دلیلی که ارز افغانستان نه تنها افت نداشته بلکه خود را حفظ کرده است موجودیت همین ذخایر پولی بوده است.
این پول اصولا برای مصرف نیست، پول ذخیره استراتژیک افغانستان است که عمدتاً به حیث پشتوانه پول ملی افغانستان از او استفاده میشه و به دلیل موجودیت همین پول در صندوق امانی و در رزرو بانک فدرال امریکا و در بعض بانک های دنیا که جمعاً 9.5 میلیارد دلار است، همی پول افغانی در طی دو سال با واسطه تغییرات سیاسی حتی افت نداشته بلکه نظر به پولهای منطقه و پولهای سخت جهان مثل دلار، یورو، پوند استرلینگ یا هم سقوط نکرده و دلیل عمده از او این است که به دلیل موجودیت همین ذخایر گشت دلار تعلیق است. اول گرانتی لیترها یا همو اعتبارنامه هایی که بر اساس موجودیت از این پول صادر شده او به قوت خود باقی است و این صندوق امانی امیر پیپریشن یا به اصطلاح همو کاغذبازیش میکنه یا مثلا متور روان میکنن تا ایره گوشزد کنند به دنیا که این پول است و اعتبار و پشتوانی پول ملی افغانستان است و این به اساس یک مقابله نامه یا قرارداد در فدرال رزرو بانک امریکا با ودیگه گذاشته شده و هنوز کم نشده. بنان اعتبار پول ملی را شما کماکان در نظر داشته باشین و ضمناً اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام پولی جهانی بر مبنای همین ذخایر است. هر کشور اعتبارش به اندازه پول ذخیره است که در ذخایر استراتژیک خود دارد.
بله، خب با گفته شما این پول پشتوانه پولی اقتصادی افغانستان است و فعلا قسمی که شاید است مردم افغانستان در فقر اقتصادی به سر میبرند، چگونه از این پول میشه که به نفع مردم افغانستان و حداقل مساعدت بر مردم نیازمند در افغانستان از این پول استفاده شود؟
این پول به مقصد کمک های بشر دوستانه و خیریه نیست. اگر این پول هر نوع مصرف شود یا بودجه عادی یا انکشافی حکومت طالبان مصرف شود در اون صورت افغانستان ورشکست میشه و مانند سالهای دور اول حاکمیت حکومت قبلی طالبان یک دلار به یک لک افغانی میرسه و مردم حیران میمانند که چقدر زندگی کنند برای اینکه چندین صفر از دورهشون کم میشه. به این اساس با این بازی خطرناک است، نباید دست بزنه و این پول باید با هر بهانه باید مصرف نکنن. در غیر از این یک ورشکستگی کلان پولی و بی‌اعتباری بین‌المللی پیدا داره.
به نظر شما چقدر احتمال خطر ای وجود داره که از این پول‌ها به نفع حکومت طالبان در آینده استفاده شود؟ با توجه به اینکه مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در گذشته در مورد احتمال فساد، سوء استفاده و حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از صندوق امانی به سود رژیم طالبان ابراز نگرانی کرده بود، به نظر شما چقدر این خطر وجود داره؟
و بعضی چیزایی هست که این باید مغالطه نشه که اگر طالبان باشن یا اشرف غنی باشه یا هر کس دیگه که باشه، ملت افغانستان هست. حکومت ها پدیده های موقت تاریخ بودن و هستن، میان میرن، ولی چیزی که هست ملت هست و منافع اولیای مملکت هست. اگر این پول ذخایر استراتژیک کاهش پیدا کنه سبب سقوط پول ملی میشه، ارزش از او مانند گفتم که سالهای 90 میرسه به 100 هزار افغانی یک دلار و او اشکستگی محض اقتصادی است و هیچ اعتبارم در معافل بین‌المللی مالی بر افغانستان باقی نمیمونه. برای این پول باید حفظ شود و ای که دولت تعلیق است در اختیار هیچ کس قرار نمیگیره و حتی فایده هم کده در 155 میلیون گرچه از او پیسه یک مقدار شم صندوق امانی مصارف اداری خود کده که می چند وقت چند نفر کجا کار میکنن اینا ماش تا خوب دارن و شرایط زندگی باشن میسر است و دیگه سفرها دارن دیگه دارن، ولی به دیگه مقصد از اون پول تا حال استفاده صورت نگرفته و حداقل که گزارش ندادن که در چی باره یا مصرف کردن. هیچ گزارش رسمی در این مورد وجود نداره که این پول چقدر و چی مقصد استفاده شده که باید به خاطر شفافیت هر سال باید یک گزارش مالی خود بدن.
بله. خب قسمی که در جریان است، منور الحق احدی و شاه محمود مهرابی از مقامات پیشین بانک مرکزی البته در این بخش مسئول هستند و آقای احدی گفته که این هیئت در ظرف دو سال گذشته آن طور که لازم بوده فعال نبودند. به نظر شما چقدر بودن و یا نبودن این دوز موثر بوده میتونه در نگهداشت این پول؟
خب برای نگهداشت پول هیچ ضرورت یا نیست، برای اینکه اینا خزاندار نیستن و اینا فقط آدم های هستن که تخصص در اقتصاد مالی دارن. اینا فقط کارهای اداری و منجمنت هم میکنن. در این مورد که من طوری کشف کردم، مثلا این که به اساس اعتبارنامی که قبلا داده شده باید او ارزش پول افغانی را جامعه بین‌المللی در نظام مالی جهان را نظارت کنن و امور عملی کنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی افغانستان توقیف ده‌ها تن از دختران و زنان جوان از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به اتهام بدحجابی در جاده‌های کابل را محکوم کرده و خواستار رهایی آنان و توقف این بازداشت‌ها شده است. محمد احمدی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
هشدار، طالبان از آزار و اذیت زنان و مردم افغانستان دست ندارند. حق، عدالت، آزادی.
این پیام هشدار شماری از اعضای جنبش حق‌خواهی زنان افغانستان موسوم به شنبه‌های ارغوانی به طالبان است که به رسانه‌ها ارسال شده است. طی یک هفته گذشته گزارش‌های متعددی از توقیف و بازداشت دختران و زنان جوان در سرک‌های کابل و ویژه ساحه دشت برچی این شهر به اتهام بدحجابی گزارش شده است. طالبان تا حال در مورد رهایی افراد بازداشت شده معلوماتی ارائه نکردند، اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه تلویزیونی طلوع نیوز گفته است که چندین تن از زنان دخیل در نمایش مد لباس توسط حلقات خارجی با موافقت خانواده‌هایشان از سوی پلیس زن طالبان برای مدت کوتاه توقیف شده و پس از توصیه به آنها رها شدند. اما گزارش رسانه‌ها و صحبت‌های فعالین حقوق زنان حاکی از ادامه این توقیف است.
طالبان حکومت را غصب نمودن با همه توان و قدرت که دارند در پی حذف ساختن زنان هستند. یک جنایت آشکار در منطقه دشت برچی و بعضی مکانهای دیگر کابل که دختران جوان را گرفته داخل رنجرها و مکانهای نامعلوم انتقال می دهند.
نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی به شمول ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین الملل و شخصیت‌های سیاسی افغان این توقیف‌ها و برخوردهای اخیر طالبان را به شدت محکوم کرده خواستار رهایی توقیف شدگان هستند. سعید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که اگر این زنان به توصیه‌های قبلی طالبان به رعایت حجاب بی‌اعتنایی کرده باشند، توقیف کوتاه مدت آنها برای تأدیب و اصلاح کار خوبی است، اما باید وقار و عزت آنها حفظ شود.
ما خپل نظر دادی چې تعدید هغه په دغه شکل باندې چې هغه د دې لپاره وقار او عزت نه پېمال کیږي، نو په دا رقم باندې تعدید ورکول بیا شدید د سبا لپاره به نور هم سمیر خپل دی به سمیر خپل لن محاله او دا چې نه چور محاله وي.
اما زکریا مشکور کابلی عالم دینی و فعال سیاسی مقیم آلمان میگوید که حجاب زنان در کشورهای اسلامی مختلف با توجه به عنعنات فرهنگی کشورها رعایت می شود، اما طالبان در تعریف اسلامی حجاب به گفته او غیر عقلانی ترین قرائت را دارد.
از لحاظ اسلامی اولا به خاطر کم حجابی یا بد حجابی یا بی حجابی هیچ مجوز شرعی برای که شما یک ساعت یک دختر مسلمان را یا زن مسلمان را در توقیف ببرین وجود نداره و این توقیف غیر اسلامی و غیر انسانی است و نادیده گرفتن حقوق طبیعی آزادانه یک فرد زن مسلمان در جامعه اسلامی است. علاوه بر او، وقتی که شما یک دختر مسلمان تحصیل کرده را، زن مسلمان تحصیل کرده را از خیابان میگیرین، یک شب، دو شب، پنج شب به نام اسلام شما او را زندان میکنین، اسلام آسیب میبینه، روان او دختر آسیب میبینه، آبرو و حیثیت او خانواده آسیب میبینه و جامعه دچار مشکل میشه، آینده او دختر در خطر میفته.
فعالین حقوق زنان بر این باورند که این نوع توقیف ها از سوی طالبان با هدف سرکوبی جنبش های آزادی خواهی حقوق زنان صورت می گیرد و برای دفع مخالفت زنان با تبعیض جنسیتی طالبان انجام می شود.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.